بسیار سختی نیست. چهار نشانه مشخص وجود دارد که هشدار می‌دهد در حال هدر دادن وقتتان با فرد مشتری نما هستید. یک، تمایل به پرسیدن سوالات فراوان دارند و به نظر جوابها را خودشان می‌دانند. دو، کاری به این که چه می‌فروشید ندارند و به همه چیز سرک می‌کشند. سه، مرتب آهان و اهم و بله و آره می‌گویند تا خود را بیشتر همانند فرد مشتاق واقعی نشان دهند. چهار، هنگامی که درباره بودجه آنها می‌پرسید یا به شدت با اعتماد به نفس یا به طور غیر ضروری سربسته و مبهم حرف می‌زنند. مجدداً نمی‌دانم چگونه بیش از این می‌توانم درباره اهمیت کاملاً هوشیار بودن نسبت به شناسایی و جدا کردن مشتری نماها در سریع‌ترین زمان ممکن بگویم. اگر این کار را به درستی انجام دهید، در طولانی مدت به مشکلات خیلی کمتری برخواهید خورد. حال با این توضیحات به سراغ چهارمین و آخرین مدل خریداران می رویم که به آنها افراد اشتباهی یا افرادی که اشتباهاً به آنجا کشیده شده اند می گوییم. در اصل این افراد در درجه اول هیچگاه به قیف فروشتان تعلق نداشتند. آنها یا روی وبسایت اشتباه کلیک کرده و به اشتباه وارد محل کسب و کار شما شده اند یا اساساً توسط فرد دیگری به قیف فروشتان کشانده شده اند. در هر صورت وجه اشتراک همه افراد اشتباهی این است که در درجه اول هیچ تمایلی به ورود به قیف فروش شما را ندارند. بنابراین اساساً هیچ شانسی در معامله با آنها ندارید. در جمع‌بندی سه هدف اصلی مشتریابی خط مستقیم به ترتیب عبارتند از 1. شناسایی مشتری نماها و افراد اشتباهی و حذف آنان از قیف فروشتان در سریع ترین زمان ممکن. 2. گردآوری اطلاعات ضروری از خریداران برانگیخته و خریداران چیره و سپس حرکت دادن آنان در امتداد خط مستقیم و به سمت نقطه بستن معامله. 3. شروع فرایند تبدیل خریداران چیره به خریداران برانگیخته با تشدید در دردشان. در رابطه با شماره 3 مفاهیم خیلی بیشتری وجود دارد و نمی توانیم اکنون درباره اش بحث کنیم. بنابراین اجازه دهید در فصل بعد که 10 وجه تمایز مشتریابی خط مستقیم را توضیح می دهم به آن بازگردیم. در واقع بیایید همین حالا وارد این فصل شویم. وقت آن رسیده که شما را از تئوری مشتریابی خط مستقیم به کاربرد آن در دنیای واقعی ببرم. فصل بعد طرز کار آن را به طور کامل نشانتان خواهد داد. فصل دهم، 10 قانون مشتریابی خط مستقیم. اگر به درستی فرایند مشتریابی خط مستقیم را انجام می دهید، یعنی در حال انجام کارهای زیر هستید. 1. با پرسیدن مجموعه ای از سوالات استراتژیک از پیش تهیه شده در قیف فروشتان مشتری ها را سبک سنگین می کنید. 2. از این سوالات نه تنها برای گردآوری اطلاعات بلکه برای جدا کردن خریداران برانگیخته و خریداران چیره از مشتری نماها و افراد اشتباهی استفاده می کنید. 3. به گردآوری اطلاعات مهم از خریداران برانگیخته و خریداران چیره ادامه می دهید و همزمان مشتری نماها و افراد اشتباهی را در سریع‌ترین زمان ممکن از قیف فروش خود حذف می کنید. 4. خریداران برانگیخته و خریداران چیره را به مرحله بعد ساختار انتقال می دهید تا این گونه بتوانند مسیرشان را در طول خط مستقیم ادامه دهند. هدف 10 قانون مشتریابی فراهم کردن هر چیزی است که به منظور ایجاد طرحی عملی برای مرحله گردآوری اطلاعات در کسب و کارتان نیاز دارید. همانطور که هر قانون را مطالعه می کنید، بهتر است آن را با شرایط خودتان تطبیق دهید و هر تغییری که نیاز باشد را به روش مشتریابی کنونیتان اعمال کنید. بدین منظور اگر متنی برای مشتریابی یا فهرستی از سوالات برای گردآوری اطلاعات دارید، بهتر است قبل از این که شروع کنیم آنها را پیش خود بیاورید. بنابراین همین الان آنها را بیاورید و بیایید شروع کنیم. قانون اول، شما غربالگر هستید نه کیمیاگر. تصور کنید که یکی از آن کاوشگران طلای کهنه‌کار هستید که در کنار هر رودخانه زانو می‌زند و با یک تابه کوچک در میان هزاران گالون آب غربالگری می‌کند و با شکیبایی منتظر می‌ماند تا یک قطعه طلا در تابه اش بیفتد. همه ما بارها و بارها این صحنه را هم در سینما و هم تلویزیون دیده‌ایم. معدنچی سالخورده‌ای با ریشه‌های جولیده و بلند کنار رودخانه به انتظار می‌نشیند. او هر چقدر که نیاز باشد آنجا منتظر می‌ماند و به خوبی می‌داند که دیر یا زود قطعه‌ای طلا خودش را نمایان می‌کند. با این حال منتظر این نیست که خود آب به طلا تبدیل شود. این کار کیمیاگرهاست، نه کاوشگران. منظورم را متوجه می‌شوید؟ آب است و طلا طلا. آنها عناصری متفاوت هستند که به طور جادویی به هم تبدیل نمی‌شوند. همانطور که مشتری نماها و افراد اشتباهی نیز به خریداران چیره و برانگیخته تبدیل نمی‌شوند. به همین دلیل است که فروشنده باید در غربالگری مهارت پیدا کند، نه کیمیاگری. واقعاً هیچ راه دیگری وجود ندارد. قانون دوم، همیشه برای سوال پرسیدن اجازه بگیرید. با اینکه انجام این کار بسیار ساده است، اما تقریباً تمام فروشندگان آموزش ندیده آن را نادیده می‌گیرند، زیرا آنها نمی‌دانند که پاسخ منفی چه تأثیری روی توانایی آنها در برقراری ارتباط خواهد گذاشت. اگر برای سوال پرسیدن اجازه نگیرید، به احتمال زیاد مشتری شما را همرده با بازپرس بزرگ قرار می‌دهد تا مشاوری معتمد. بازپرس بزرگ نه به شما اهمیت می‌دهد و نه دقیقاً شبیه شماست. این دو ستون‌های اصلی ایجاد رابطه هستند. هرچند خبر خوب این است که تنها کاری که لازم است برای اجتناب از این پیامد انجام دهید این است که به یاد داشته باشید همیشه برای سوال پرسیدن اجازه بگیرید. به همین سادگی است. در زیر تعدادی الگوی زبانی نمونه وجود دارند که دقیقاً این مطلب را رعایت می‌کنند و کارکردشان به اثبات رسیده است. جان، فقط ازت چند تا سوال کوتاه می‌پرسم تا وقتت رو نگیرم. جان، اجازه بده چند تا سوال کوتاه ازت بپرسم تا بتونم به بهترین نحو در خدمتت باشم. جان، اجازه بده فقط چند تا سوال کوتاه ازت بپرسم تا دقیقاً متوجه نیازت بشم. هر کدام از نمونه‌های بالا راه را برای جلسه گردآوری اطلاعات غیر مشاجره آمیز باز می‌کنند که در نهایت سبب توسعه رابطه می‌شود. به علاوه از شما می‌خواهم دقت کنید چگونه من از کلمه تا در دومین نیمه هر سه نمونه استفاده کردم. در اینجا ما به کلمه تا توجیه کننده می‌گوییم، چون این کلمه الزام سوال پرسیدنتان از مشتری را توجیه می کند و نشان می دهد که سوال پرسیدن صرفاً از روی کنجکاوی و وقت گذرانی نیست. اساساً در مقام فردی متخصص موارد خاصی وجود دارند که لازم است از آنها مطلع شوید تا کار خود را به درستی انجام دهید. با بکارگیری توجیه کننده قادر خواهید بود تا این موضوع را بلند و رسا به مشتری خود بفهمانید و همچنین راه برای جلسه گردآوری اطلاعات هرچه پربازده‌تر باز می شود. قانون سوم، همیشه از متن استفاده کنید. در اینجا فقط به طور خلاصه درباره این قانون حرف می زنم، چرا که کل فصل بعد به ایجاد متن مکالمات و نحوه شکل گیریشان در قالب ارائه‌ای منسجم اختصاص داده شده است. یکی از دلایل اصلی به کارگیری متن در مشتریابی این است که هر صنعتی مجموعه سوالات منحصر به فرد خودش را دارد که باید به ترتیب خاصی پرسیده شوند. اگر سعی کنید بدون آمادگی این کار را انجام دهید، برخلاف این که متن از پیش نوشته شده داشته باشید و همه ی سوالات را دقیقاً به ترتیب مناسب طراحی و مشخص کرده باشید، آنگاه احتمال به یاد آوردن همه ی آنها یا پرسیدنشان دقیقاً به ترتیب مناسب به نظر صفر می رسد و هر اشتباهی که مرتکب می شوید روی توانایی گردآوری اطلاعاتتان تأثیر منفی خواهد گذاشت. مزیت بزرگ دیگر استفاده از متن از پیش نوشته شده مشتریابی این است که چون از قبل می دانید قرار است چه بگویید، ذهن خودآگاهتان فضایی برای تمرکز روی بکارگیری لحن صدای درست برای کلمات و همچنین نحوه ارتباط ناخودآگاه مشتری پیدا می کند. آیا نشانه هایی در حالات صورت، لحن صدا یا زبان بدن متداول آنها وجود دارد؟ دوباره می گویم، در فصل بعدی با جزئیات خیلی بیشتری به این موضوع خواهیم پرداخت. بنابراین بیایید ادامه دهیم. قانون چهارم، از سوالات کمتر تهاجمی شروع و به سوالات تهاجمی تر بروید. در ابتدا با پرسیدن سوالات غیر تهاجمی به خود فرصت می دهید که با گوش دادن فعالانه به پاسخهای مشتریتان با او رابطه برقرار کنید. این فرایند تقریباً شبیه پوست کندن پیاز است. هر سوال غیر تهاجمی که مشتری پاسخ می دهد رابطه نزدیکتری ایجاد می گردد و به طور پیوسته راه برای پرسیدن سوالات تهاجمی تر هموار می شود. اجازه دهید با مثالی از گردآوری اطلاعات از یک مشتری ثروتمند برای کارگزاری سهام به شما نشان دهم که روش اشتباه چگونه به نظر می رسد. پس از مقدمه ای کوتاه که کارگزار با معرفی خود به عنوان متخصص کنترل فروش را به دست می گیرد، با اجازه گرفتن برای پرسیدن سوالات و به کارگیری لحن صدای انسان منطقی به مرحله گردآوری اطلاعات قدم می گذارد و مشتری هم جواب می دهد، حتما بفرمایید. انتظار می رود تقریبا همه مشتری ها این گونه پاسخ دهند. البته تنها اگر خودتان را به عنوان متخصص نشان داده و برای سوال پرسیدن با لحن صدای مناسب از او اجازه گرفته باشید. و اکنون نوبت به اولین سوال از مشتری می رسد. خیلی خوب، جان به من بگو در حال حاضر چقدر دست به نقد هستی؟ منظورم هم حساب‌های بانکی شخصی و هم حساب‌های کارگزاریت در وال استریت هست. آها راستی، لطفاً همه صندوق‌های سرمایه گذاری مشترکت رو هم تا جایی که میتونی در طول 7 روز اونها رو نقد کنی بگو. مشتری ناگهان در کمال ناباوری میگوید، معذرت میخوام؟ من حتی شما رو نمیشناسم. چه دلیلی داره که باید به این سوال جواب بدم؟ کارگزار با لحنی پوزش‌آمیز میگوید، وای خدای من، عذرخواهی میکنم، اجازه بدید با سوال دیگری شروع کنیم. درآمد سالانه شما در سال قبل شامل هر گونه عواید سرمایه‌ای چقدر بوده؟ پاسخی نمیگیرد. کارگزار در تلاش برای تشویق مشتری به جواب دادن اضافه میکند، صرفاً حدودی بگید، میتونید گردش کنید به؟ مشتری گوشی را قطع میکند. فروشنده به خط تلفن آزاد میگوید، الو جان هنوز اونجایی؟ الو الو. و به همین شکل فروش پیش از آن که حتی آغاز شود به پایان میرسد. مشتری با اوقات تلخی گوشی را قطع کرده و تمام دلایل لازم جهت انجام این کار را هم داشته است. هرچه باشد هنوز فروشنده حق نداشت که آن گونه سوالات تهاجمی بپرسد. نه فقط سطح مورد نیاز اعتماد و رابطه را نداشت، بلکه از مزیت داشتن جنبه این ناپایدار از ارتباطات انسانی در طرف خود نیز محروم بود. تأثیر تسکینی حساسیت زدایی. بنابر تعریف روانشناسان حساسیت زدایی را به عنوان پاسخ احساسی تقلیل یافته به یک محرک مضر پس از چندین بار در معرض قرار گرفتن توصیف می کنند. به زبان عامیانه صرفاً یعنی ما تمایل داریم به سرعت به همه چیز عادت کنیم. برای نمونه چیزی را که به طور معمول کاملاً زشت و ناپسند می دانید، مثلا وقتی کسی که اصلاً او را نمی شناسید از شما سؤال تهاجمی بپرسد. پس از دقایقی حساسیت زدائی باعث بروز واکنش منفی از جانبتان نمی شود و این موضوع مخصوصاً زمانی که شخصی مشغول گردآوری اطلاعات از شما باشد صدق می کند. چرا که رابطه ای که با شخص سوال کننده ایجاد کرده اید منجر به کم شدن حساسیتتان می شود. دوباره می گویم، این تمایز در تضمین یک جلسه گردآوری اطلاعات موفقیت آمیز بسیار مهم است. عواقب نادیده گرفتن آن بر عهده خودتان است. قانون پنجم، هر سوال را با بکارگیری لحن صدای مناسب بپرسید. در فصل 11 که درباره چگونگی ایجاد ارائه های فروش صحبت می کنیم، برایتان فهرستی از سوالات عمومی که ثابت شده در هر صنعتی جواب می دهند به همراه لحن صدای هماهنگی با آنها را در اختیارتان خواهم گذاشت. برای الان تنها باید بدانید که هر سؤال مشتریابی لحن صدایی با بیشترین هماهنگی نسبت به خود دارد که در صورت بکارگیری آن احتمال صادقانه و بی‌محابا پاسخ دادن مشتری حد اکثر می شود و همچنین تضمین می کند که در طی فرایند رابطه خود را با او حفظ خواهید کرد. در مقابل اگر برای سوالاتتان لحن صدای اشتباه به کار ببرید، در بهترین حالت مشتری صرفاً سرسری به سوالات جواب می‌دهد و اگرچه شاید کاملاً رابطه خود را از دست ندهید، اما یقیناً سطحش به شدت کاهش خواهد یافت. یک مثال ساده. فرض کنیم فروشنده بیمه عمر هستید و اکنون در خانه مشتری تلاش می‌کنید برایش قرارداد بیمه عمر ببندید. با توجه به این که بیمه عمر فروش بر پایه ترس است، بسیار مهم است که تلاشتان برای گردآوری اطلاعات نه تنها نقطه درد اصلی مشتری را آشکار کند، بلکه همچنین آن را تشدید کند. کلید فروش بیمه عمر همین خواهد بود. در این راستا نمونه ای از یک سؤال تهاجمی که می توانید برای شروع روند پیدا کردن منبع درد مشتری بپرسید این گونه است. بسیار خوب جان، با توجه به همه این موضوعات، در حال حاضر بزرگترین ترس تو از نداشتن بیمه عمر چیه؟ چه چیزی واقعاً شبها تو رو بیدار نگه می‌داره؟ حال تصور کنید لحن بیروح و تقریباً خشنی برای آن کلمات به کار گرفته اید، به طوری که انگار او را به خاطر هوشمندانه عمل نکردن و بی‌مسئولیتیش در نداشتن پوشش بیمه کافی و مناسب سرزنش می‌کنید. مانند این است که به او می‌گویید: بسیار خوب جان، بزرگترین ترس تو چیه؟ زود باش به من بگو، زود باش، زود باش بگو. البته واقعا آن کلمات زود باش به من بگو، زود باش بگو و زود باش بگو را به زبان نمی آورید، ولی این دقیقا چیزی است که او در نتیجه توانایی لحن صدا در افزودن کلمات بیشتر به ارتباطات ما می شنود و او همچنین به مونولوگ درونی خود گوش می دهد که می گوید: این مردک یک عوضی به تمام معناست. به من اهمیت نمیده، درد من رو حس نمیکنه و برای مشکل من همدردی و دلسوزی نمیکنه. در طرف مقابل اگر از لحن صدای اهمیت میدهم و دردت را حس میکنم استفاده میکردید، کلمات بیشتری که مشتریتان میشنید این گونه بود: وای، این مرد واقعا به من اهمیت میده، واقعا میخواد بدونه. بنابراین دوباره میگویم اگر برای سوالات خود از لحن صدای اشتباه استفاده کنید، این موضوع باعث از بین رفتن رابطه شما با مشتریتان شده و همچنین اعتبارتان به عنوان متخصص را هم خدشه‌دار میکند. در مقابل اگر به سوالات خود لحن صدای مناسب پیوند دهید، سبب افزایش سطح رابطه‌تان شده و همچنین جایگاهتان به عنوان متخصص را هم مستحکم می‌کند. به یاد داشته باشید این موضوع برای همه سوالاتی که در طول مرحله گردآوری اطلاعات می‌پرسید صدق می‌کند. هیچ سوال آزادانه‌ای وجود ندارد. قانون ششم: زمانی که مشتری پاسخ می‌دهد از زبان بدن مناسب استفاده کنید. این قانون هم مانند قانون چهارم به آنچه در فصل قبل توضیح دادم باز می‌گردد. یعنی زمانی که اصول مربوط به زبان بدن گوش دادن فعال را بیان کردم. هنگامی که مشتری به سوالاتتان پاسخ می‌دهد، تواناییتان در گوش دادن فعال استراتژی اصلی شما برای ایجاد رابطه در طی فرایند گردآوری اطلاعات خواهد بود. در نهایت هدف شما دستیابی به بهترین موقعیت برای شروع بدنه اصلی ارائه فروش است. در نتیجه باید در رعایت تمام قوانین گوش دادن فعال که در فصل 8 توضیح دادم کاملا هوشیار باشید. در ادامه فهرست مختصری از تکنیک‌های گوش دادن فعال را آورده ام که در مرحله گردآوری اطلاعات بیشتر از مابقی از آنها استفاده می‌کنیم. 1. تکان دادن سر به هنگام صحبت کردن مشتری. این کار نشان می دهد که منظورش را متوجه هستید و با او موافقید. 2. تنگ کردن چشمان و فشردن لبها در حالی که به آرامی سرتان را تکان می دهید. از این تکنیک وقتی مشتری در حال باز کردن مسئله ایست که برای او اهمیت زیادی دارد استفاده کنید. 3. تنگ کردن بیشتر چشمان و فشردن لبها با شدت بیشتر برای زمانی که مورد بالا یکی از نقاط درد مشتری باشد. به علاوه همچنان به تکان دادن سرتان به آرامی ادامه داده و آهان و بله و آواهای مناسب به زبان آورید. این گونه نشان می دهید که واقعا درد مشتری خود را حس می کنید. 4. زمانی که سوال احساسی می پرسید به جلو خم شوید و بعد هنگامی که مشتری به سوال پاسخ می دهد در همان حالت بمانید. و در حالی که همچنان از تکنیک هایی که در شماره 3 توضیح دادم استفاده می کنید. 5. زمانی که سوالی منطقی می پرسید به عقب برگردید و هنگامی که مشتری به سوال پاسخ می دهد همانطور عقب مانده و سرتان را به نشانه درک کردن حرفهایش تکان داده و چانه خود را متفکرانه بخارانید. اگرچه پیش‌فرض فهرست بالا در برگزاری حضوری جلسه فروش است، برای خیلی از شماها همیشه فروش حضوری نخواهد بود. بنابراین زمانی که جلسه فروش تلفنی برگزار می‌گردد، گوش دادن فعال تنها به انواع گوناگون بله و آره و آهان و اهم‌ها محدود می‌شود که باید هنگامی که مشتری به سوالاتتان پاسخ می‌دهد از آنها استفاده کنید. این موضوع به مشتری نشان می‌دهد که همچنان پا به پای او هستید و منظورش را متوجه می‌شوید. قانون هفتم، همیشه یک مسیر منطقی را دنبال کنید. مغز انسان در آنالیز مجموعه‌ای از سوالات و تشخیص اینکه آیا به ترتیب منطقی پرسیده می‌شوند یا خیر، به طور خارق‌العاده‌ای مهارت دارد. اگر منطقی پشت ترتیب پرسیدن سوالات وجود نداشته باشد، آنگاه پرچم قرمز بزرگی برافراشته می شود که هشدار می دهد فردی که در حال سوال پرسیدن است در کار خود متخصص نیست. برای نمونه تصور کنید که به قصد گردآوری اطلاعات مجموعه سوالات زیر دقیقاً به ترتیب پایین از شما پرسیده می شود. 1. در کدام بخش شهر زندگی می کنید؟ 2. متأهل هستید یا مجرد؟ 3. شغلتان چیست؟ 4. چند وقت است که اینجا زندگی می کنید؟ 5. آیا فرزندی دارید؟ 6. از کدام ویژگی محله خود بیشتر از همه خوشتان می آید؟ 7. آیا کسب و کار خودتان را دارید یا برای شخص دیگری کار می کنید؟ رو راست بگویم، اگر این سوالات در موقعیت واقعی از شما پرسیده می شد، زمانی که به سوال شماره 4 می رسیدید، مونولوگ درونیتان به سرعت خشمگین شده بود و مثلا می گفت، این فرد چه مرگشه؟ در ابتدا شبیه افراد متخصص به نظر میاد، اما معلومه که متوجه حرفاش نیست. بیا این مهملگو رو سریع دک کنیم و متخصص واقعی پیدا کنیم، نه دغل بازی مثل اون. فکر میکنید اغراق میکنم؟ اینطور نیست. خبر خوب این است که راه اجتناب از این موضوع بسیار آسان است. تنها کاری که باید انجام دهید صرف کمی وقت برای آمادگی استراتژیک است که در این مورد یعنی فهرستی کامل از سوالات مشتریابیتان ایجاد کنید و سپس چندین بار آن را به ترتیبهای مختلف مرتب کنید تا در نهایت به ترتیبی دست یابید که بیشتر از همه منطقی به نظر برسد. به من اعتماد کنید. ترتیب درست برایتان خیلی واضح خواهد بود. اکنون که سطح آگاهیتان را بالا برده ام، دیگر این کار دشوار نیست. در واقع بیایید با استفاده از 7 سوال صفحه قبل همین حالا روی این موضوع تمرین کوتاهی داشته باشیم. اگر به خاطر بیاورید، من از قصد آنها را با ترتیب غیر منطقی مرتب کردم. کاری که می‌خواهم اکنون انجام دهید، یک قلم و کاغذ درآورده و 7 سوال را به منطقی ترین ترتیب ممکن مرتب کنید. پس از پایان کار می توانید ترتیب درست را در زیر مشاهده کنید. 1. در کدام بخش شهر زندگی می کنید؟ 2. چه مدت است که آنجا زندگی می کنید؟ 3. از کدام ویژگی محله خود بیشتر از همه خوشتان می آید؟ 4. متأهل هستید یا مجرد؟ 5. آیا فرزند دارید؟ 6. شغلتان چیست؟ 7. آیا کسب و کار خودتان را دارید یا برای شخص دیگری کار می کنید؟ توجه کنید که چقدر این ترتیب سوالات معقولانه به نظر می رسد. در واقع نه فقط هر سوال راه را برای سوال بعد خود هموار می کند، بلکه هر پاسخ مشتری شروع به کشیدن تصویری از یک جنبه خاص از زندگی او می کند، که بعد شما با پرسیدن سوالات تکمیلی وابسته به پاسخهای او جزئیات بیشتر و بیشتری به تصویر می افزایید. فقط ابتدا مطمئن شوید که پاسخ مورد نیاز خود را از هر سوال دریافت می کنید و بعد سراغ سوال بعدی بروید و ما بین سوالات آماده شده و سوالات تکمیلی وابسته به پاسخهای مشتری جلو و عقب نروید، چرا که جریان منطقی متوقف خواهد شد. به یاد داشته باشید در این نقطه از فروش خیلی کم پیش می آید که تنها یک اشتباه آنقدر مخرب باشد که به یک بار منجر به شکست فروش شود. در عوض اشتباهات شما به آهستگی فروش را به شکست می کشانند. به عبارت دیگر هر کدام از اشتباهات یا ناسازگاری ها، چه پرسیدن سوالات خارج از ترتیب منطقی باشد یا به کارگیری لحن صدای نادرست، تهاجمی تر شدن سوالات پیش از آن که اجازه اش را بیابید یا فراموش کردن گوش دادن فعال به پاسخهای مشتری، به آرامی اما مطمئنن رابطه ای که برای ایجادش بسیار تلاش کرده بودید را از بین خواهد برد و در این حال جایگاه شما به عنوان متخصص هم زیر سوال می رود، تا اینکه اشتباه دیگری انجام دهید و اینجاست که طاقت مشتری تمام می شود. قانون 8. یادداشت‌های ذهنی بردارید و دردشان را رفع نکنید. زمانی که در حال بررسی صلاحیت مشتری‌هایتان هستید، تمام کاری که باید انجام دهید، پرسیدن سوال و یادداشت برداری ذهنی بر پایه پاسخ‌هایشان است. در این نقطه از فروش نمی‌خواهید برای رفع دردشان تلاش کنید. در حقیقت اگر کاری هم باید در این رابطه انجام دهید، تشدید آن درد است. به یاد داشته باشید درد برای آنها نشانه هشداری است که مشکلی در زندگیشان وجود دارد که باید برای برطرف کردنش اقدام کنند. بنابراین اگر بخواهید دردشان را قبل از انجام ارائه خود مداوا کنید، در واقع دارید به آنها آسیب بزرگی وارد می کنید. به بیان دیگر، وقتی مشتری مشکل خود را برایتان آشکار می کند، نمی خواهید اسلحه را یک راست به سمت او بگیرید و بگویید پس که اینطور، دیگه نیازی به نگرانی نیست، محصول من مشکلت را از بیخ ریشه کن خواهد کرد، پس دیگه دلیلی برای ناراحتی وجود نداره، با خیال راحت بشین و من همه چیز را برات توضیح می دم. با انجام چنین کاری در حقیقت دارید تیشه به ریشه خود می زنید. ملاحظه کنید با بکارگیری درمان موقتی برای درد مشتری، او را از خریدار برانگیخته بودن به خریدار چیره تبدیل می کنید. این دقیقاً برخلاف اهداف ما خواهد بود. به جای این کار با پرسیدن مجموعه ای از سوالات تکمیلی و تکنیک قدم به آینده، درد او را تشدید و او را وادار می کنید تا بپذیرد که اگر همین الان برای برطرف کردن درد خود اقدام نکند، دردش بیش از پیش خواهد شد. این کار تضمین می کند که مشتری نه تنها متوجه پیامدهای اقدام نکردن برای رفع مشکلش است، بلکه از اعماق وجود خود نیز آن پیامدها را حس می کند. قانون 9. همیشه با یک فرایند انتقال قدرتمند به پایان برسانید. هدف فرایند انتقال پیش بردن آن دسته از مشتریان است که قرار است مسیرشان را در امتداد خط مستقیم ادامه دهند به قدم بعدی فروش، یعنی انجام ارائه فروش خط مستقیم. به علاوه اینجا نقطه ایست که مشتری نماها و افراد اشتباهی و همچنین خریداران برانگیخته و خریدارانی که کاملا محصولتان مناسبشان نیست را حذف خواهید کرد. ملاحظه کنید حقیقت این است که همه خریداران چیره و خریداران برانگیخته نباید حرکت خود در امتداد خط مستقیم را ادامه دهند. به عنوان نمونه اگر محصولتان مورد مناسبی برای آنها نیست، از نظر اخلاقی موظف هستید که به آنها بگویید. باید به آنها توضیح دهید که نمی توانید کمکشان کنید و آنها واقعا نباید محصول شما را خریداری کنند. بدین منظور بهتر است چنین چیزی بگویید. خیلی خوب جان، بر اساس چیزهایی که به من گفتی بر این برنامه خیلی مناسب تو نیست. واقعا از این بابت متاسفم، اما نمیخوام چیزی به تو بفروشم که بعدن از اون احساس رضایت نکنی. و اگر به طور اتفاقی شرکتی را